ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری رویترز از مذاکرات 6 قدرت جهانی برای لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هستند. نخست وزیر عراق خواستار محافظت ارتش از غیر نظامیان تکریت شد. کمرس بانک آلمان به خاطر نقض تحریم‌های ایران با پرداخت جریمه موافقت کرده است. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. از شما دعوت میکنم به خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه کنید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های غربی گزارش داده است که 6 قدرت جهانی در سکوت خبری در حال رایزنی در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو تحریم‌های ایران هستند. رویترز از قول مقامات غربی نوشته است تصویب قطعنامه‌ای الزام‌آور در شورای امنیت می‌تواند مانع از تلاش‌های احتمالی جمهوری‌خواهان آمریکا شود. به نوشته رویترز در روزهای گذشته این مذاکرات بر تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران متمرکز بود، اما اکنون بحث بر سر تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است. بشنویم بیش از این از همکارم بنیامین صدر.
آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش داده، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان هفته آینده با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای گفتگوهای دشواری خواهند داشت. رویترز به نقل از یک منبع رسمی نزدیک به گفتگو کنندگان غربی خبر داده که اگر توافق حاصل شود، غربی‌ها مایلند موضوع لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را با سرعت بررسی کنند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم درخواست کرده بود که لغو تحریم‌های شورای امنیت بررسی شود. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل در آمریکا، با بیان اینکه راه دشواری برای برداشته شدن تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در پیش است، خبر بررسی لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را بیشتر نوعی مشوق سیاسی در آستانه یکی از حساس‌ترین مراحل گفتگوهای هسته‌ای می‌داند.
حتما شورای امنیت خواستار اون خواهد شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی بده به شورای امنیت و در اون بگه که ایران به کلی سوالات آژانس پاسخ داده و دیگه موردی وجود نداره که اونها با ایران مشکل داشته باشن و اون وقت اقدامی از طریق شورای امنیت سازمان ملل انجام بگیره. چرا الان این موضوع مطرح میشه؟ من فکر میکنم بیشتر مرتبط است با مذاکراتی که در حال حاضر در جریان و همینطور شک و تردیدهایی که از بابت این مذاکرات یه به خصوص در آمریکا ایجاد شده. بنابراین این حرکت در واقع یه نوعی دادن انگیزه بیشتر و قول بیشتر به ایران هست که در صورت رسیدن به توافق اقدامات مربوط به لغو تحریم‌هایی که از طریق سازمان ملل متحد انجام شده شروع خواهد شد.
اما در پیوند با این خبر به تازگی 47 سناتور آمریکایی اعلام کرده بودند که هر توافقی با جمهوری اسلامی تنها تا پایان دوران ریاست جمهوری باراک اوباما دوام خواهد داشت. این در شرایطی است که با لغو سریع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، سیاست بعدی رئیس جمهوری آمریکا تغییری در این توافق حاصل نخواهد کرد. بهمن آقای دیبا نامه سناتورهای آمریکایی را برای جهت‌دهی به مسیر گفتگوها دارای اهمیت می‌داند.
من فکر کنم از همین الان، خب با وجود این که طرف‌های مختلف به جمله در ایران گفتن اینا مسائل مهمی نیست یا نمیتونه روی مسائل اثر بذاره، ولی عملاً داره اثر خودش رو می‌ذاره و من فکر کنم این صحبت‌های مربوط به اینکه اعضای 5 به اضافه 1 در واقع همون اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند شروع کردن مذاکرات غیر رسمی برای مسئله احتمال لغو تحریم‌ها در صورت توافق، این خود این در واقع یک اکثر عملی با اون خبر است و با اون نامه است.
نامه سناتورهای آمریکایی علاوه بر انتقاد برخی دولت مردان آمریکایی، از جمله جان کری وزیر امور خارجه، انتقاد برخی مقام‌های متحدان اروپایی آمریکا را نیز در پی داشته است. برای نمونه فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان روز پنجشنبه با انتقاد از نامه‌ای که 47 سناتور جمهوری‌خواه به رهبران جمهوری اسلامی نوشتند، این اقدام را در مرحله مرحله کنونی غیر مفید خواند. وزیر امور خارجه آلمان که برای سفری رسمی به آمریکا رفته است، در واشنگتن گفت که در حال حاضر مرحله حساسی از گفتگوها را پشت سر می‌گذاریم و چنین نامه‌ای به دورنمای گفتگوها کمکی نمی‌کند. آلمان همراه با 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین از گفتگو کنندگان با جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای است. در ایران هم آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به نوعی به نامه 47 سناتور جمهوری خواه واکنش نشان داده و گفته است که دولت بعدی آمریکا نمیتواند تعهدات بین المللی آن کشور را نقض کند.
گزارش بنیامین صدر میشنیدید.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
و ادامه خبرها. در حالی که ارتش عراق به همراه شبه نظامیان عمدتاً شیعه این کشور در حال بازپسگیری شهر تکریت از گروه حکومت اسلامی هستند، نخست وزیر عراق خواستار محافظت از جان غیر نظامیان سنی در این شهر شد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت فرمانهایی برای ارتش و شبه نظامیان صادر کرده و در مورد افراد به گفته او نفوذی که قصد دارند پیروزی ها را با قانون شکنی لکه دار کنند هشدار داده است. یک روز پیشتر مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته بود تردیدی نیست که داعش از تکریت عقب رانده خواهد شد، اما در مورد رفتار شبه نظامیان شیعه با مردم تکریت نگرانی هایی وجود دارد. یک بانک آلمانی که متهم بود مقررات مربوط به تحریم های ایران را نقض کرده است، پذیرفت که جریمه 1,450,000,000 دلاری بپردازد. کومرتس بانک آلمان که متهم بود مقررات تحریم های چند کشور از جمله ایران را نقض کرده است، با پرداخت این جریمه موقتاً از تعقیب قضایی وزارت دادگستری آمریکا مسئول می‌ماند. مقام‌های قضایی آمریکا این بانک را متهم کرده بودند که در سیستم مالی آمریکا به نقل و انتقال پول برای افراد مشمول دست داده است. پیش از این بانک آلمانی چند بانک اروپایی نیز برای توقف تعقیب قضایی آمریکا در مورد دور زدن تحریم‌های کشورهایی مانند ایران با پرداخت جریمه‌های بعضاً سنگین موافقت کرده بودند. و سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان بیماری ابولا در 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون طی 1 سال گذشته به بیش از 10,000 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش علاوه بر این تعداد 14 نفر نیز در مالی و نیجریه و 1 نفر هم در آمریکا بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. به گفته سازمان بهداشت جهانی آخرین شیوع ویروس ابولا که جهان طی ماه‌های اخیر شاهدش بوده بزرگترین شیوع این ویروس در طول تاریخ بود. هم‌اکنون 2 نوع واکسن برای مبارزه با ابولا به مرحله عمل رسیده است. و بارندگی شدید و جاری شدن سیل در استان‌های کرمان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان 3 کشته بر جای گذاشت. حسین درخشان، سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران، از آب گرفتگی شدید در شهرهای بندرعباس و رودان و همچنین 9 روستا در این منطقه خبر داد و گفت که امدادگران این سازمان تاکنون نسبت به اسکان اضطراری 900 نفر اقدام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، 32 تیم امدادی همکنون در حال امداد رسانی به ساکنان این مناطق هستند. بارندگی و سیل در بندرعباس فرودگاه این شهر را روز چهارشنبه به تعطیلی کشاند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
در بهمن ماه سال 91 با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونی شماری از بهائیان اهل شهرستان ارومیه، آنها بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. فردین اقصانی از جمله شهروندان بهایی اهل ارومیه بود که در جریان آن بازداشت‌ها همراه با همسرش فرهناز مقدم بازداشت شدند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به محل کار این شهروند بهایی او را بازداشت کردند. همزمان شماری دیگر از ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی آقای اقصانی همسر او را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. بخشی از وسایل شخصی این زوج بهایی از جمله کتب و سیدی های مذهبی آنان نیز در تفتیش منزل و محل کارشان ضبط شد. با پایان گرفتن دوران بازجویی آقای اقصانی، پرونده اتهامات او همچون دیگر هم پرونده‌ای هایش به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی چابک ارسال شد و او به اتهام فعالیت به نفع دیانت بهایی و تبلیغ علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی از طریق عضویت محفلی در دیانت بهایی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. یکی از مصادیق این اتهامات در کیفرخواست صادره برای آقای اقصانی تشکیل کلاس‌های تبلیغی برای دیانت بهایی در منزل شخصیش اعلام شده است. با اعتراض فردین اقصانی به حکم صادره در دادگاه بدوی، پرونده اتهامات این شهروند بهایی اهل ارومیه به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و در دادگاه تجدید نظر حکم صادره برای آقای اقصانی به تحمل 3 سال حبس تغییر یافت. در آذر ماه سال 93 دایره اجرای حکم دادستانی شهرستان ارومیه فرهناز مقدم را برای اجرای حکم حبس خود به زندان ارومیه فراخواند. فردین اقصانی 10 روز پس از اجرای حکم حبس همسرش به زندان ارومیه فراخوانده شد. اما این نخستین تجربه زندان برای فردین اقصانی نبود. این شهروند بهایی اهل ارومیه که از جمله شرکت کنندگان در جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده، در خلال جنگ به اسارت نیروهای عراقی درآمده و به مدت 2.5 سال در یکی از زندانهای کشور عراق زندانی بوده است. فردین اقصانی در میانه آذر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان ارومیه انتقال یافت. با انتقال این زندانیان بهایی به زندان ارومیه که شمار آنها به 7 نفر می رسید، مسئولان زندان ارومیه از دیگر زندانیان خواستند تا از ارتباط و گفتگو با این شهروندان بهایی زندانی خودداری کنند. همچنین مسئولان زندان این زندانیان بهایی را تهدید کردند که در صورت تبلیغ آیین بهایی یا به جا آوردن مناسک دیانت خود با آنان برخورد خواهد شد. فردین اقصانی همراه با همسرش فرهناز مقدم دوران حبس خود را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه می گذرانند.
شنونده برنامه ملاقات بودید. برنامه‌ای که در اون آرش حسنیا هر بار به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رود و شما شنوندگان گرامی رو با اونها آشنا می کنیم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
امروز میتونید ساعت 6 بعد از ظهر شنونده این برنامه باشید و ما شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221212. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. به طور مثال همکنون اگر سری به وبسایت ما بزنید و خبرهای اصلی رو نگاه کنید، آغاز مذاکره ی قدرت‌های جهانی برای صدور قطعنامه در مورد ایران و 22 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی ایران وصول نشده است سخنگوی دولت میگه، و دست آخر کاهش 45% درصدی سهم آب کردستان.